بعزت هاشم یه مقدار در مورد پارشای هفته صحبت میکنیم. یه نکته ای که تو پارشای این هفته ما داشتیم بحث متانوتیه که به کهنین میرسه. همونطور که میدونید قورخ میاد و اعتراض میکنه که کهونا رسیده به اهرون کهن و نسلش، و هاشم در انتهای پارشای قورخ تاکید میکنه که 24 نو متانوت کهونا هدایایی تعیین شده به که به کهنین میرسه. یکی از این هدایا پیدیون هبنه. پیدیون هبن یعنی چی؟ یعنی این که فردی که پسری براش به دنیا میاد که بخوره، اول زاده، از اولین بچه ایه که اون مادر به دنیا آورده. باید ما دو نوع بخور داریم، یکی بخور پدر داریم، یکی بخور مادر داریم. اینا هر کدوم قانونای خودشو داره. اینو من تو پرانتز میگم، بخور پدر دو برابر ارث میبره، بخور مادر باید پیدیون هبن بشه، یعنی باید از کوهن بازخرید بشه. چجوری بازخرید میشه؟ جزء متانوت کهوناست. پدر موظفه که 5 شغل نقره به کوهن بده و به وسیله اون بچهش را پیدیون بکنه، بازخرید بکنه. این در صورتیه که اون بچه اولین فرزند اون مادره و به صورت طبیعی به دنیا اومده، سزارین نشده. اگر که قبل از اون مادر سقط داشته باشه اون بچه بخور نیست. یه مورد دیگه هم، اگر که مادر یا پدر کوهن یا لوی باشن اون بچه پیدیون نداره. هر شغلی چقدره؟ هر شغل تقریبا برابر با شغل نقره، تقریبا برابر با 18 گرم نقره. یعنی وقتی که خمیشا سلایم، سلا و شغلی معنی میده، 5 شغل باید بده، یعنی 5 تا 18 گرم. و ما برای اینکه محکم کاری بکنیم به جای 90 خورده گرم 100 گرم میدیم. 100 گرم نقره خالص باید براخا گفته بشه و اویابن بده به کوهن.
و کوهن هم بهتر تبیتاخه
باشه. 100%. در مورد تمام متنوت کهونا بهتری که کوهنی که انتخاب میشه کوهن خاور باشه. در تلمود میگه کوهن خاور یعنی کوهنی که تلمید خاخامه. این ارزشش خیلی بالاتره. چون اصل هدف متنوت کهونا اینه که کهنین بتونن مشغول عبادت هشم بشن و تورا را یاد بدن. کهنها و لویها به خصوص در دوره‌ای که بیت همقدش آباد بوده اونها وظیفه داشتن که تلمید خاخام بشن و وظیفه آموزش تورا را به دیگران کهنیم و لویم داشتن. به خاطر همین ترجیحاً باید به کهن تلمید خاخام این 5 سلاین، این 5 تا شغل نقره تقریبا 100 گرم نقره داده بشه. و تو سیدورا نوشته، نمیدونم تا حالا شما برخورد کردید بودید تو مراسم پیدیون هبن یا نه. تو مراسم پیدیون هبن یه رسم شده، تو سیدورا نوشته که بچه را دست میگیرن و کوهن از پدر میپرسه که کدوم ها بیشتر میخوای، 5 شغل نقره را میخوای یا بچه تا میخوای، و پدر میگه که خب بچه هم را میخوام و 5 شغل نقره را، و بعدش میپرسه کوهن، میپرسه که این بچه بخوره، آیا از مادرش میپرسه آیا قبل از این بچه‌ای داشتی یا سخت کردی یا نه، و در نهایت پیدیون میکنن. و یه داستانی اتفاق افتاده بود چند وقت پیش تو ارز، خیلی جالبه. یه آقای دوقلو براش به دنیا میاد، اسمشون رو میذاره الازار و ایتامار، و اینا یکشون بخور بوده، اولی بخور بوده، دومی الازار بخور بوده، دومی دیگه بخور نیست. و قانونش اینه که تو پارشا این هفته اومده میبن خودش از یک ماه به بعد باید، یعنی یک ماه باید کامل بشه و بعد از اون باید پیدیون کرد. قبل از یک ماه نمیشه بچه رو پیدیون کرد، قانونه تورا حکم میده که میبن خودش تیفته، از یک ماه به بعد پیدیون بکن. خب یه جشنی میگیرن و با سعودا، و این سعودای میسوا محسوب میشه، مثل سعودای بریت میلا که سعودای میسواس، این هم سعودای میسواس یا برمیسوا. و پدره دستش میگیره بچه را و همون به اصطلاح متن رو میخونن و بعد براخا میگه و اون پنج شقل رو میده به کوهنه. بعد مادره میاد میگه که خیلی ناراحت، میگه که تو اشتباه کردی، چی شده؟ میگه تو به جای اینکه الازار رو پیدیون بکنی ایتامار رو کردی. هنوز پدره خوب تشخیص نمیداده این بچه ها رو از هم دیگه. خب اون بچه‌ای که دوم به دنیا آمده بوده را آورده بوده که پیدیونش بکنه. و اینجا یه سوالی پیش میاد که آیا با توجه به این که این اشتباه شده، آیا باید دوباره برگردن و پیدیون بکنم و براخا بگن، یا اینکه نه پیدیون خال شده، واقع شده؟ نظر شما چیه؟ خب دوقلو هم، ولی اولی بخوره، اشتباهی دومی ها گرفته بودن.
به نظرم چون برخوا دقت تالا میشه نباید کنم این کار رو دوباره انجام بدیم. برخوا با میگنم
نیست نیست.
آفرین. ببینید اصلا دست گرفتن بچه واجب نیست، لازم نیست. قانونن در تلمود اومده، تو علاخام هست، تو خیلی کیورده ها، که حتی پدر میتونه یه کوهن یا تو بازار دید، تو بازار بچه‌ش هم پیشش نیست، بچه خونه است، پنج شقل نقره رو بده به کوهن و براخا بگه و باز خرید شده. پس در نتیجه با وجود اینکه اینجا این اشتباه پیش اومده و اون بچه‌ای که بخور نیست تا دستش گرفته بوده، این دست گرفتن نعکب نیست، یعنی مانع اجرای میسوا نمیشه. بنابراین بچه پیدیون شده است و هیچ مشکلی وجود نداره. و یه چیز جالب دیگه که شاید خیلی ها ندونن اینه که اگر که احیانا پدری بچهش را پیدیون نکرد و خودش بزرگ شد، حتی یه مرد 60 ساله شده، 90 ساله شده، حتی یه پیر مرد شده، خودش موظف خودش را پیدیون بکنه. یعنی تا 13 سالگی وظیفه بر عهده پدره، ولی اگر یه پسری بخوره، فرض کنید پدرش تو باغ نبوده، زیاد مذهبی نبوده یا بلد نبوده و پیدیونش نکرده و الان میدونه، میشنوه اینا، میفهمه که پیدیون نشده، باید خودش بره و به یه کوهن به اندازه 5 شقل نقره، یعنی 100 گرم نقره بده، با براخا خودش رو پیدیون بکنه. این حالا خاص. بله بله، خودش باید عملا خودش را پیدیون بکنه. و این البته اینی که کسی خیاب باشه به پیدیون، این در صورتی که طبیعی به دنیا آمده. امروز حالا مد شده که خیلی سزارین میکنن، این خوبم نیست. تو ایران هم بیشتر این حالت وجود داره، تو خارج نه، فقط جایی که خیلی لازمه، مثلا بچه مسئله‌ای داره یا نچرخیده یا به صورت طبیعی نمیتونه به دنیا بیاد، اینجا چیزیه که فکر میکنن مثلا خوبه همه سزارین بشن. این اشتباهه، این اشتباه بزرگه. بچه خیاوه به پیدیون که به صورت طبیعی به دنیا آمده، همینطور میدونید بریت میلا شبات عقب میزنی، یعنی اگر یه بچه شبات به دنیا آمده، بریت میلا شباته، این مشروطه به این که طبیعی به دنیا آمده باشه. اگر سزارین شده بریت میلا شبات نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه در پاراشای تزریه است، پاسخ میگه ایشا کی تزریه و یال دازاخار او و یوم شمینی ایمول به سر اولاتو، یعنی خانمی که حامله بشه و پسر به دنیا بیاره، یالدا یعنی به دنیا بیاره، زایدن طبیعی، خب للد لدا یعنی زایمان طبیعی، اون وقت در روز هشتم باید بریت میلا باشه. یعنی فقط در صورتی روز هشتم حتی شبات افتاد عقب میزنه شبات را که لدا تیویت باشه، یعنی زایمان طبیعی باشه، وگرنه نه. حالا که بحث پیدیون هبنه، یه داستان خیلی جالبی تو گمارای مناخو تعریف شده در دوره ریبیودا اناسی. دوره ریبیودا اناسی ایشون داشتن توی بیت میدراش شیور میدادن و یکی از سلمیدیمشون به اسم پلیمو میاد و یه سوالی میپرسه. نه اگر بخوام منبعشم بهتون بگم، گمارای مناخوت داف 37 اونجا میگه که پلیمو از ربی میپرسه کسی که دوتا سر داره رو کدومش تفیلین ببنده؟ خب کسی که دوتا کله داره رو کدوم تفیلین ببنده؟ ربی یهودا انسی ناراحت میشن، فکر میکنن که پلیمو داره سوال بی ربط میپرسه سر شیور یا مسخره بازی در میاره، و میگن که قوم گلی و قبل علاق شماتا، یا اینکه پاشو تبعید برو گالوت، برو برو یه کشور دیگه تا آوونت کپارا بشه، یا اینکه باید شماتا بر خودت قبول کنی، یعنی نیدوی قبول کنی. نیدوی خب یه قانونای سختی داره که دیگه اون شخص مثل اولوت عزاداریه، ریششو نمیتونه بزنه، کفش چرمی نمیتونه بپوشه، حمام نمیتونه بره، دیگران نمیتونن دو متریش بشینن، اربع اماتش نمیتونن بشینن، خیلی سختی ها داره. یعنی به عنوان جریمه بیهوده انسی میگه که یا گالوت برو یا شماتا بر خودت قبول کن، به خاطر اینکه مسخره بازی در آوردی سر شیور. و پلیمو یه شانسی میاره، همون موقع تو همین هین و بین یه آدمی میاد تو بیت میدراش و از ربی سوال میپرسه، میگه که من یه بچه‌ای برام به دنیا اومده که دوتا سر داره و حالا میخوام بدونم که چقدر باید به کوهن بدم، آیا برای پیدیون ابن باید 5 شقل نقره بدم یا 10 شقل نقره، با توجه به اینکه این دوتا سر داره آیا باید 5 شقل نقره بدم یا 10 شقل. و اونجا خب یه زاغنی بوده، یه تلمید خاخام پیری بوده که میگه که باید 10 سله بدن، ولی خب بحث میشه که واقعا چقدر باید بپردازه، متوجه دالا اونجا بحثاشو آورده. یه همچین داستانی تقریبا شبیه به این در تلمود اومده در مورد شلومو عملخ، که تو دوره شلومو عملخ یه مردی بوده که چند تا فرزند داشته، یکی از پسراش این دوتا سر داشته. خب این از نظر چیز ممکنه به خاطر حالا چیزای اختلالات بیولوژیک و مسائل دیگه احتمالش هست این دوتا سر داشته. این مرده از اولان میره و به اصطلاح بعدش اینا میان برای اینکه تقسیم ارث بکنن و انحصار وراثت بکنن به اصطلاح امروزی، و دعواشون میشه. اونی که دوتا سر داشته میگه که من دو نفر محسوب میشم، به خاطر همین باید دو برابر ارث ببرن. و بقیه میگن که نه، تو درسته که دوتا سر داری ولی یه بدن داری، تو باید یه دونه ارث ببری. و میان در نهایت میرسه این موضوع به بدین شلومو، به بدین شلومو عملخ میرسه. و چجوری شلومو عملخ حکم میکنه؟ میگه که بیاید و چشای اینا رو ببندید، اینی که دوتا سر داره چشماشو ببندید. همین کارو میکنن و میگه یه ذره آب جوش بریزید روی یکی از این سرا، یه ذره آب جوش میریزن رو سرش، اون یکی هم داد میزنه، آره اون یکی سرم جیغ میزنه، چون پس شما یکی هستید، این نشون میده که یکی هستید و فقط یه سهم میبرید. متوجهید؟ بوده همچین داستانایی. یه ما را یه چیزی بدونید، در تلمود همیشه حتی مسائلی که خیلی احتمالش ضعیفه میاد و بررسی میکنه که از نظر هیلخاتی قانونش چی میشه، حتی اگر ممکنه یک در میلیون پیش بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه ما باید توی قانونا حدود را و مرزها را بدونیم، و به وسیله اگر حتی موضوعاتی که خیلی تو مرز قرار داره و احتمالش ضعیفه برای اتفاق بدونیم، میتونیم چیزای جدیدی هم که پیش بیاد با لدموت میلتا لمیلتا، یعنی شبیه کردن موضوعات به هم دیگه، قانونش را یاد بگیریم. و این همیشه بوده. در این حال خب خود این مثلا باعث میشه که قدرت فکر و تحلیل مسائل قوی بشه. یکی از خب یکی از علتهایی که مهمترین علتی که اسرائیل ها اینقدر معمولا موفقن و باوشن و عاقلن و تحصیل کردن همینه، به خاطر این که همیشه تو آموزش تورا از اول، از زمانی که تورا به ما داده شده، همیشه ما اومدیم یاد گرفتیم که بتونیم به خوبی به خاطر آموزش تورا سوگیوت مختلف ها، یعنی کیس های مختلف را تحلیل بکنیم به درستی و ازش قانون یاد بگیریم. حتی چیزایی که ظاهرا خیلی بعیدم به نظر میاد. یه داستان جالب دیگه هست، این تو گمارای خولینه، ولی چند سال پیش اتفاق افتاده، حدود 60 70 سال پیش اتفاق افتاده. مارو خطا دونایی اینو من خواهم شکل یابید بارو. یه یشیوهای سفارادی ها داشتن توی یروشلایم به اسم یشیوهای پرات یوسف، دارن هنوزم. و توی این یشیوه خیلی ربانیم بزرگ سفارادی تحصیل میکنن، خود هاراف وودیا اونجا تحصیل کردن، هاراف روش یشیوه، هاراف ازرعتی ها بوده، هاراف مردخای الیاو، هاراف بنسیون عباشا، خیلی تمد خقام بزرگ سفارادی اونجا تحصیل کردن و روش یشیوه هاراف ازرعتی ها بودن، راو خیلی بزرگ که راو هاراف وودیان بودن. یه بار داشتن گمارا تلمود مسخت خولین ها داشتن با تلمیدیمشون میخوندن، تو مسخت خولین پرق آخر در مورد میسای قنسیپور صحبت میکنه. اونجا میدونید تو تورا ما یه دستوری داریم که کی قاره قنسیپور لفانه خواه. اگر که ما به صورت اتفاقی با یه به اصطلاح لونه یه پرنده برخورد کنیم که پرنده کاشر باشه و این مادره خابیده روی تخماش یا روی جوجه هاش، میسواست که مادره را نگیریم، آزادش کنیم، بفرستیم بره و تخمه یا جوجه ها رو برداریم. حالا این در مورد از کلمه یغاره خخامیم یاد میگیرن که فقط در صورتیه که اتفاقی باشه. پرات لمزومان، این استثناء میکنه اگر که مزومان باشه. مزومان یعنی شما خودتون مهیا، یعنی شما خودتون تو خونتون دارید، مال خودتونه. مثلا شما مرغ و خروس اهلی دارید تو خونه، اینا نمیرید حتی اگر جوجه گذاشت مرغ کرد شده رو تخم خوابیده، یا کبوتر دارید یا حیوانای اهلی دارید، پرنده های اهلی دارید، نمیرید اینا رو قنسی پر کنید. فقط در صورتیه که مال شما نباشه، حفغر باشه، بیصاحب باشه. اونجا بحث میکنه، میگه که اگر که مثلا توی یه پرندهی توی دریاچه لونه گذاشته، خب لونش روی آب ساخته، قانونشی آیا اونم قانون داره، قانون چیز داره، به اصطلاح قنسیپور داره یا نه. و یه کیس خیلی جالبی که اونجا بحث میکنه، میگه اگر رو سر یه آدمی یه پرنده اومده لونه ساخته و تخم گذاشته، حالا خابیده روش یا جوجه شده، آیا این یکی دیگه از اونجا رد میشه میبینه آیا این میسوای قنسیپور وجود داره یا نداره. و اونجا داشتن این سوگیای رو میخونن، یکی از تلمیدا میگه بابا مگه این اصلا همچین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ نمیشه. چی میگید؟ کجا میگید؟ و همون موقع مثل همین تقریبا شبیه همین داستانی که الان در مورد گمارا مناخود خوندیم، سوالی که پلیمو از ریبی میپرسه، یه تاجر بغدادی الاصل از هند میاد و مثل اینکه از خانواده ساسون بوده، خانواده ساسون یه خانواده بغدادی بودن، عراقی بودن، خیلی ثروتمند بودن. اینا میرن تو بمبئی تو هند تجارتخونه را میندازن و خیلی خیلی ثروتمند میشن. کنیسا هنوزم کنیسایی که ساختن اونجا هستش. و میاد میگه که اصلا نمیدونسته اینا دارن چی میگن و چی میخونن. یه دفعه میاد از هند اومده بوده، میاد به سر کلاس روش یشیوا هاراف ازرعتی ها، میگه آراف من یه مبلغ بزرگی پول آوردم که بدم به یشیوا و یه سوالم دارم، یه چیز عجیب غریبی من تو هند دیدم. میگن چی دیدی؟ میگه که اونجا شنیدید این مرتازا هستن، اینایی که میان و برای خودشون به اصطلاح خودشون رنج میدن و میشینن مثلا روزها ساعتها میشینن و سیگوفین میکنن و غیره، مرتازا رو که میدونید خب. و میگه من یه مرتازی دیدم، یه چیز عجیب غریبی دیدم، یه مرتازی تو هند دیدم، این میگفتن سال هاست که یه جا نشسته و تکون نخورده و این بالا سرش کبوترها اومده بودن لونه ساخته بودن و جوجه کرده بودن، جوجه در اومده بود، از تخم گذاشته بودن، از تخما جوجه در اومده بود. و اونجا خیلی جالب بوده، هشکاخا از طرف هشم اینا مثل اینکه اینا فرستاده بوده همونجا. هاراف ازرعتی تلمیده میگه واه ما داریم این همین سوگیای رو میخونیم، همین بحثه. و چطور امکان داره دقیقا همون موقع این میاد و این سوال رو میپرسه؟ یعنی هر چیزی تو دنیا ممکنه پیش بیاد و همیشه گمارا میاد، تلمود میاد و سعی میکنه که اون به اصطلاح مرز مسائل ها برای ما روشن بکنه، حتی اگر که خیلی احتمالش هم ضعیف باشه که اون اتفاق بیفته، ولی ما باید مرزش را بدونیم که قانون چیه. خب بذارید یه بحث دیگه هم بهتون بگم. این یه سواله، یه سوال هیلخاتیه، این توی بدینی پیش میاد. چی بوده سوال هیلخاتیه؟ در ارث یه راب خیلی بزرگی اولام میرن و یه لوایای خیلی عظیمی، هزاران هزار نفر اومده بودن که بدرقه بکنن ایشون رو برای خاک سپاری، برای احترامشون. و یکی از کسایی که جوانایی که اومده بوده بدرقه، اونجا خیلی فشار میاد و شلوغ میشه و تنگ میشه و اینا، این آسم هم داشته، احساس میکنه دیگه نمیتونه نفس بکشه، چیکار میکنه؟ میره بالای سقف یکی از این ماشینا، یه ماشینی میبینه اونجا پارکه و میره بالای سقفش و اونجا وای میسه. در این حال کسای دیگه که اون پایین بودن میبینن که اونا میبینن که یکی رفته اون بالا، اونجا منظرش هم بهتره، چیز هم از خنک‌تر هم از بهتره. یکی دیگه هم میاد از بالا سقفه، دوباره یکی دیگه هم میاد، 5 نفر میشن 6 نفر میشن، دیگه آخرین نفر که میاد بالای سقف ماشین، یه دفعه سقف ماشین پا میشکنه، ستوناشو میاد پایین. خب بعد این پسر میاد شماره ماشینم مینویسه و میاد سوال میپرسه، میگه که آیا من از نظر هلاخا موظفم که این پیدا کنم صاحب اینا؟ و اونقدری که من صدمه زدم، مثلا 10 نفر آخرش رو سقف بودن، یکشون من بودم، 1/10 مثلا این ضرر رو بدم، یا اینکه من چنین وظیفه ای ندارم؟ نظر شما چیه؟
نه
چرا؟ اگر کسی، خب این خوبه، این جوابه، شما میگید چون دلیل منطقی داشته موظف نیست بپردازه. خب ببینید تو هلاخا اومده که اگر کسی خطری تهدیدش میکنه میتونه خودش را با مال شخص دیگه نجات بده، ولی در نهایت باید این ضرر اون شخص را بپردازه، یعنی مال اونا بپردازه، متوجهید؟ اگر خطری تهدیدش نمیکنه نباید از مال یکی دیگه بیاد استفاده بکنه، ولی اگر خطر تهدیدش میکنه میتونه، به شرط اینکه بعداً بپردازه. به اصطلاح به این میگن مثیل اسمو به مامان خاورو، یعنی خودش را با پول دیگری نجات میده، میتونه، میتونه، ولی باید بپردازه. ولی شما چی گفتید؟
گفتم داشت.
شما مثل ایشون جواب دادید،
ولی اونا دیگه بعد دو برابر بدن، چون اونا اصلا خطر،
شما میگه دو برابر. هلاخا اینه که اون نفرات اول هیچی نباید بپردازن. میدونید چرا؟ چون یه بحثی اومده در گمارا و تو شولخانا رو خوشن میشبات هم این بحثه هستش. اگر که یه شطوری یا یه الاغی هستش، قدیم با اینا بار میبردن، چندین نفر اومدن روی این بار گذاشتن، خب بعد آخرین نفری که اومد بارا گذاشت، یه دفعه کمر این شطوره شکست و شطوره افتاد مرد، یا این الاغه اوورلود شد دیگه، مرد، سقوط کرد، افتاد. خب کی باید ضرر رو بپردازه؟ آخرین نفری که این بارو گذاشته. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اون کسایی که اول گذاشتن، این در حد توانایی این شطوره بوده، این شطوره میتونسته این بار را تحمل بکنه، خب ولی اون آخرین نفری که گذاشته، حتی ممکنه اون آخرین نفری که گذاشته خیلی چیز کمی بوده، خیلی وزن کمی بوده، خب ولی بعضی وقتا هست، یه اصطلاحی از تو ابرید وارد انگلیسی هم شده، میگه حقش ششوور ادگا و گامال، یعنی کاهی که کمر شطور رو میتونه بشکنه، یعنی یه موقع یک شطوری ممکنه مثلا نمیدونم چقدر وزن تحمل میکنه، 500 کیلو، 1 تن، 2 تن میتونه اینا تحمل بکنه، ولی آخرش با یک کاه کمرش میشکنه. یا مثلا این وزن بردارا رو دیدید، یه دفعه مثلا 200 کیلو، 300 کیلو، 400 کیلو وزنه میزنن، دیگه اون آخرای مسابقه که میخوان رکورد بزنن، بعضی وقتا یکی مثلا با 100 گرم 200 گرم اینور اونور میبره، یا یکی دیگه اومده همون 100 گرم 200 گرم اضافه کرده ولی نمیتونه بلندش کنه. حالا قبلش کمتر از 100 بلند کرد، 100 گرم مثلا 300 کیلو بلند کرده، حالا شده مثلا 300 کیلو و 100 گرم دیگه نمیتونه. خب این آخرین اون حد توانیه که وجود داره. تو هلاخا اومده که اگر که مثلا چندی نفر بیان این باره رو بذارن رو حیوانه و اونا میتونه تحمل کنه، بعد آخری بیاد حتی یه بار چیزی هم بذاره، کمی هم بذاره، دیگه نتونست تحمل کنه و بمیره زیر بار، اون کسایی که اول باره رو گذاشتن همه پاتورن. کی خیابه؟ نفر آخری که اونا گذاشته. و دنجه اینجا میگن که اون نفر آخری که گذاشته اومده بالای این سقف ماشینه، اون خیابه که بپردازه. یه داستان شبیه به این اتفاق میفته، اینم باز میاد تو بدین، اینم جوابش توی همین بحث ماست که الان داریم بحث میکنیم. ببینید تو دور کرونا تو رسمیان میگن که خیلی کشورها یه محدودیت های ایجاد میکنن که مثلا از یه تعدادی بیشتر نتونن با هم یه جا جمع شن یا باید تو فضای آزاد باشن. تو ارس مثلا میان میگن که از 10 نفر به بالا نمیتونن توی جای جمع بشن، مگر این فقط تا 10 نفر میشه، اونم فضای باز، مثلا جایی که سقف نیست، مثلا تو حیات، پارک، خیابون، جایی که بازه. و معمولا 10 براخا 10 براخا جمع میشدن و تفیلا میخوندن با هم تو فضای باز. خیلی مینیانا بوده که تو حیات تو فضای باز این مینیانا را تشکیل میدنن. 10 براخا یه شب باز جمع میشن و شروع میکنن تفیلا خوندن. چند نفر دیگه میبینن که اینجا یه مینیانه، اونا میان وسط تفیلا پیش اینا و با اینا تفیلا میخونن. همون موقع یه پکاخی میاد، یه پلیسی میاد و میبینه که اینجا مثلا 15 نفر دارن تفیلا میخونن و به تعداد اینا مثلا 15,000 شکل، 1,000 شکل برای هر نفر، 15,000 شکل جریمه مینویسه. خب و بعد بحث میشه بین اینا که کی باید این پوله رو بده، این جریمه رو بده. آیا اون کلشون و هر کسی باید این جریمه رو بپردازه یا اینکه نه اون کسایی که تا 10 نفر اوکی بوده و اون 5 نفری که اضافه بعدش اومدن و باعث شدن که این به اصطلاح 5 نفر آخر باعث شدن که جریمه بشن، اونا باید بپردازن. حالا این دقیقا همون بحثه، همون بحثیه که گفتیم. ما نگاه میکنیم ببینیم اون 10 نفر اول که به هتر بودن، به صورت مجاز بودن، کیا باعث شدن که این جریمه اتفاق بیفته؟ 5
نفر اضافه.
اون 5 نفر اضافه، پس در نتیجه اون 5 نفر آخرن که جریمه میشن و اونا باید اینا بپردازن. توی زندگی هم تو دارم با تو زندگی هم خیلی وقتا اینجوریه. یعنی خیلی وقتا مثلا یه آدمی میاد فشار، همه ما بارای مختلف و فشارهای مختلف روی روانی داریم، مشکلات از این ور از اون ور، سختی ها، آدم میاد تحمل میکنه. یه موقعی هستش که مثلا یکی میاد یه چیزی بهش میگه، چیز خیلی مهمی هم نبوده، این همون قشش و ورد گوگاماله، یه دفعه همین این باعث شکستنش میشه. اون کاهیه که کمر شطور رو میشکنه به خاطر. و همینطور برعکسش هم یه موقع هستش که یکی غرق شده توی بدترین ناراحتی ها و سختی ها و مشکلات و دیپرس شده، ناراحت شده، حتی تصمیم های بد داره برای خودش، دیگه امیدی نداره به زندگی. یه آدمی میاد یه حرف خوب بهش میزنه، خب در واقع یه ذره از این باره رو از روش بر میداره، این آدم رو نجات میده. خب بعضی اوقات هستش که یه کلمه خوب با شما، با یه حرف خوب میتونید یه آدم یا زندگیش رو نجات بدید. واقعا بعضی وقتا برعکسش هم همینطوره، آدم با یه صحبت منفی، یه کار منفی خیلی وقتا ممکنه باعث بشه که زندگی یه آدم از هم بپاشه. خب و بعدش نمیتونه ادعا بکنه بگه من که کاری نکردم، من که چیزی نگفتم، همش برگردن اون میشه با یه حرف اشتباه. برعکسش هم همینطوره، وقتی که یه کسی یه حرف درست میزنه و با همون حرف درسته، با همون یه کلمه حرف درسته، ممکنه آدم بتونه زندگی ها نجات بده. متوجه؟ مثلا من داستاناشو شاید شما هم خونده باشید، یکی تعریف میکرد میگفت که این خیلی تو زندگی دیپرس شده بوده و ناراحت شده بوده و یه روز متاسفانه تصمیم میگیره که خودکشی کنه تو آمریکا. این میره یه پل خیلی عظیمی هستش تو نیوجرسی، پل از روی رودخونه بین نیویورک و نیوجرسی رد میشه. این میره بالای این پله، میخواسته تصمیم داشته که بره بالای این پله و خودشو از این بالا پرت کنه پایین. اون روز همه فکراشو کرده بوده و وصیتشو نوشته بوده و همه چیز، و تعریف میکنه میگه که اون روزه وقتی داشته میرفته برخورد میکنه، میرفته که مثلا سوار ماشین شه بره اونجا، برخورد میکنه با یه آدمی که نمیشناخته بش. این آدمه بهش میگه که وات، امروز چقدر تو از همیشه، چقدر تو خوشگلی، چقدر تو جذابی. خب این میگه همین یه کلمه رو که به من گفت من تصمیمم رو عوض کردم، اصلا نمیشناختمش کیه. بعد اومد تو راه بهم گفت چقدر تو خوشگلی، چقدر، یه تعریف کرد ازم. خب یه تعریف کرد، همین. یعنی این آدمه شما ببینید خودش هم نمیدونسته، ولی با یه کلمه، با یه کلمه حرف خوب محبت آمیز تونسته جون اونا نجات بده. میدونید چه ساخاری داره تو علام ابا. بنابراین امت همینه، شما خیلی وقتا با یه کار کوچیکی میتونید یه تأثیرای خیلی خیلی عظیمی بذارید، تأثیرای بی نهایت بزرگ. یه مسئله هستش آمریکایی‌ها میگن که یه موقعی هستش که مثلا ممکنه تو خاور دور، مثلا تو هنگ کنگ، یه به اصطلاح شاپرکی، یه پروانه بال بزنه، خود این بال زدنه باعث بشه که یه زنجیره‌ای پیش بیاد تو اکوسیستم که بعد در نهایتش مثلا تو آمریکا یه هوریکان، یه طوفان عظیم بیاد. متوجه؟ یعنی خیلی وقتا منظورش اینه. این واقعا از نظر فیزیکی هست همچین چیزی. یه موقع هستش که با یه مسئله کوچیکی که اتفاق میفته، خب این میتونه باعث یه دومینوی بشه که در نهایت تأثیرات بسیار بسیار عظیمی روی دنیا بذاره. حالا طبق این فیزیکیشه، از لحاظ معنوی هم همین هست. یعنی یهودیت به ما یه چیز مهم یاد میده. چی یاد میده؟ میگه که ببین، ما میسواهایی که انجام میدیم، این میسواها فقط تأثیرش تو چیز مادی و زندگی مادی نیستش. این میسواهایی که ما انجام میدیم همون موقع، همون لحظه، یه تأثیرات خیلی شگرف و عظیمی میذاره تو علامات الیونیم، یعنی دنیاهای معنوی. مثلا آدم یه میسوای کوچیکی انجام میده، حالا هر چیزی، با خودش میگه که خب حالا من این کاره رو میکنم یا نمیکنم، مثلا از اون فرمانه نمیگذرم یا فلان فرمانه انجام میدم، این چه اهمیتی داره یا چه تأثیری داره؟ تورا به ما اینا یاد میده که هر عملی که ما انجام میدیم، هر میسوایی که انجام میدیم، یا خس و شالوم عورا اگر کسی انجام میده، این همون موقع تو شامعیم خیلی تأثیرات میذاره و میتونه باعث خیلی خیلی تصمیما و گزروت بشه. حالا چه گزروت تو ووت و چه خصف شالوم گزروت را، میتونه خیلی آینده ها رو، مسائل رو در آینده تعیین بکنه. متوجه؟ پس این خیلی مهمه که آدم همیشه، هیچ وقت حرفاشا کاراشا کم حساب نکنه. شما نگید خب حالا من این کاره رو بکنم نکنم، یا اینو گفتم نگفتم، حالا امروز من تفیلا خوندم یا نخوندم چی شد، نمیدونم چه اتفاقی میفته، من الان مثلا لیمودا امروز هم داشتم یا نداشتم، خب حالا آخرش که چی. اشتباه نکنید، اشتباه نکنید. هر عمل خوبی که ما انجام میدیم، این بالاترین تأثیرات ها توی علامات الیونیم میتونه داشته باشه. و وقتی که تو علام دنیاهای معنوی و روحانی تأثیر میذاره، غیر مستقیم توی این دنیا تأثیر میذاره. یعنی وقتی که یه میسوایی باعث بشه، مثلا فرض کنید که یه گزرای خوبی برای عم اسرائیل باشه، ما با همون کارمون اومدیم یه گروه یا ممکنه نجات دادیم از مرگ. مثلا بعد 120 سال شما میرید علماء با برات نوشتن تو مثلا 150 نفر رو از مرگ نجات دادی. چیکار کردم من؟ من نه تو اورژانس کار میکردم، نه پلیس بودم، نه چیکار کردم؟ یا نه مثلا تو با کوانات فیلا خوندی یا فلانجا فلان میسوا رو انجام دادی، این همون لحظه باعث شده که فلان گزرای بد باطل بشه از عم اسرائیل. و همین راحتی. خب و این به زخوت توه، تو نجات دادی، تو این کارو کردی. این تو این دنیا اینجا علم هستره و پنهانه، ما مسائل معنوی ها نمیبینیم، نمیدونیم چیکار داریم میکنیم، ولی تو علم ابا مشخص میشه. پس هر کار صحیح و هر کار نیکی که آدم تو این دنیا انجام میده میتونه تأثیرات بسیار بزرگی در چه علامات معنوی داشته باشه، چه دنیاهای معنوی و چه دنیاهای مادی. خب حالا این در مورد این سوال شما، اگر که مادری سخت کرده باشه، این بستگی داره که این بچه به چه سنی رسیده باشه. اگر هنوز شکل نگرفته، به خصوص زیر 40 روز، این اگر سخت صورت گرفته، بچه یه بعدی بخور محسوب میشه، اولزاد محسوب میشه. به خاطر همین حتما باید اگر همچین اتفاقی افتاده دقیق با یه راو مشورت بکنن که ببینن شرایط چی بوده و قانونش چیه.